بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکیفه دا جئنا من کل امتن بشهیدن و جئنا بکه علا ها اولا شهیدا یوم اذن یبد الذین کفرو و عسقب الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تعتسلوا و ان کنتم مرضا و علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. در مسئله شهادت که هر امتی شاهدی دارد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم شاهد بر امت خود هست و بر گذشته ها، یه حرفی رو در تفسیر المنار ملازم فرمایید. ایشون شهادت را این چنین معنا میکنن که پیغمبر هر امتی شاهد اون امت است، یعنی عقاید، اخلاق، اعمال هر امت را با عقیده و خلق و عمل پیغمبر اون امت می سنجن. اگر مطابق با عقیده و اخلاق و عمل پیغمبر اون امت بود، این امت رستگارم و شهادت حق در باری اینها جاری است. و اگر عقاید و اخلاق و اعمال امت مطابق با عقیده و خلق و عمل پیغمبرشون نبود، اینجا پیغمبر علیه اونها شهادت میدهد. پس منظور از شهادت این نیست که پیغمبر یک عده را تصدیق کند و عده را تکذیب، بلکه منظور آن است که اعمال امت را با عمل پیغمبر اون امت می سنجن. این یک توجیهی است که ایشون کرد. در اینجا دو مطلب هست. یکی این که انسان کامل معصوم مثل امام و پیغمبر علیه السلام، اینا میزان الاعمال هست. این سخن حق است. سخن دیگر این است که به چه دلیل ما شهادت را به معنای میزان الاعمال بگیریم. میزان الاعمال در آیات دیگر هست، در روایات دیگر هست. اینجا شهادت هم معنای حقیقی خود را داراست، یعنی در محکمه عدل امام معصوم یا پیغمبر علیه السلام واقعا شهادت میدهند که حق با کیست و حق با کی نیست. در مسئله توزین در اوائل سوره مبارکه اعراف اونجا مشخص فرمود که با چه چیزی عقاید و اخلاق و اعمال مردم را میسنجن، که اون به هاست خدا بحث جدایی دارد. اون این است که والوزن یوم اذن الحق، یعنی در قیامت اگر بخواهن عقیده یا خلق را بسنجن با حق می سنجن والوذنو یوم اذن الحقو، که قبلن هم این بحث اشاره شد. آیه 8 سوره اعراف این است که والوذنو یوم اذن الحقو، نه والوذنو حقون. اون چی که در دعای شریف عدیله و مانند اون خونده می شود، اون معنیش این است که وزن حق است، صراط حق است، تطایر کتاب حق است، بعث حق است، نشور حق است، اینا یعنی اینا هستن والوزن حق. اما اون چی که در آیه 8 سوره اعراف هست این است که والوزن یوم اذن الحق، یعنی الحق وزن است، یعنی در هر توزینی یک میزانی است و یک موزونی و یک وزن. شما اگر خواستید نان را توزین کنید در این میزان، یعنی در این ترازو یک وزن قرار میدید که سنگ است، یک نان قرار میدید که موزو است. در یک کفه ترازو نان را قرار میدید، در کفه دیگر سنگ را. این سنگ وزن است، اون نان موزون. زمینی را خواستید مساحی کنید یا پارچه‌ای را خواستید متر کنید، هر چیزی را با وزن خاص او توزین میکنید و میسنجید. یک وزن است و یک موزون. در قیامت که بخواهن عقیده، اخلاق و اعمال را توزین کنن با چی وزن میکنن؟ با سنگ و متر و دماسنج و اینها وزن میکنن یا با حقیقت وزن را توزین میکنن؟ فمود والوزنو یوم اذن الحقو، یعنی در یک کفه ترازو حق قرار میگیرد، در کفه دیگر عقیده، خلق، عمل. حالا اون ترازو چه ترازویی است مناسب با وزن و موزون خواهد بود. عقیده را با حق میسنجند، اخلاق و اعمال را با حق میسنجند. و چون انسان کامل مظهر تام این حق است، عقیده او هم میتواند وزن باشد. اینها حق است، اونها میزان الاعمال است. چین که در بعضی از نصوص آمده است که ائمه علیهم السلام فرمودند نحن موازین القسط، این تام است. اما این مستلزم آن نیست که ما شهادت را هم به معنای توزین معنا کنیم. شهادت معنای خاص خود را دارد، وزن معنای خاص خود را. در هنگام محاسبه کردن، در هنگام داوری جا برای شهادت است، در هنگام محاسبه کردن جا برای وزن. هر کدام موقف خاص خود را دارد. پس هیچ دلیلی ندارد این راهی را که جناب محمد عبدو در المنار طی کرده است و شاگردشون هم پیروی کردند. شهادت معنی خاص خود را دارد. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه، در نهج البلاغه هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان شاهد یوم القیامه معرفی شد. در خطبه 72 این چنین آمده است: فهوه، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امین و کلمأمون و خازن و علم کلمخزون و شهید که یوم الدین و بعیث که برحق و رسول که الالحق، که شاهد یوم القیامه رسول اکرم است. چون که در خطبه 106 هم همین مضمون آمده است: حتی او را قبسا لقابس و انار علما لحابس، فهوه امین و کلمأمون و شهید که یوم الدین و بعیث که نعمتن و رسولک بالحق رحمتن. بنابراین شاهد معنای خاص خود را دارد و وزن بودن و میزان بودن معنای مخصوص خود را دارد، نباید اینا را به هم مرتبط کرد. مطلب دیگر این است که این که فرمود یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، این آخرین تمنی کافران است. کافران تمنی های زیادی دارند که بخش از اونها این است که ای کاش فدیه از اونها قبول میکردن، شفاعتی پذیرفته میشد، نوری کسب میکردن، مثل این که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا درونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اینها مراحل گوناگونی از تمنیات را پشت سر میگذارن تا میرسن به اینجا که میگن ای کاش ما به اندازه همه زمین یا دو برابر اونچه در روی زمین است دارای گنج و طلا می بودیم و اینها را فدیه می دادیم و از عذاب نجات پیدا می کردیم. که این مضمون در چند جای قرآن هست. آیه 36 سوره مائده این است که ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. گرچه این صریحا تمنی اینها را بازگو نمی کند، ولی می فرماید اونها در حالتی هستند که اگر نظیر اون چه در روی زمین است یا دو برابر اون دارای طلا و ذخیره های گنجی می بودند، حاضر می شدن که اینها را فدیه کنن و از عذاب برهن. وقتی این تمنیات هم اثر نکرد می رسن به آخرین تمنی که میگن یا لیتنی کنتو ترابا. یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، این آخرین آرزوی اونها. چه این که اون جمله بعدی که فهمد ولا یکتمون الله حدیثا، این هم آخرین کار اونهاست. اوائل تا ممکن است یا انکار میکنن یا توجیه میکنن، اواخر که همه شواهد علیه اینها قائم شده است دیگه هرچی دارن اظهار میکنن و چیز رو کتمان نمیکنن. پس همونطوری که تمنیات کافران درجاتی دارد، کتمان و عدم کتمان اینا هم درجاتی دارد. اینا تمنیات گوناگونی دارن، گاهی میگوین ای کاش کسی به ما نور میداد، یا فریاد میزنن که نوری ما بدید، یا داد میزنن که ما را برگردانید، یا اعتراف میکنن که میگه حالا ما قبول کردیم ما را برگردانید، یا میگن ای کاش ما به اندازه دو برابر زمین گنجی در اختیار میداشتیم و میدادیم و نجات پیدا میکردیم. از همه این تمنیات که ناامید شدن، اونگاه میگن یا لیتنی کنتو ترابا. این آخرین تمنی اونهاست. چه این که اون مراحل انکار یا مراحل توجیه یا مراحل تخطئه دیگران و بهانه گیری که تمام شد، اونگاه هر چه در نهان و نهادشون هست اظهار میکنن و چیزی رو کتمان نمیکنن. لذا اون چه که در سوره مبارکه مجادله آمده است، اون میتواند درباره اوائل امر باشد. درجات دارد اما زمان در اونجا ممکنه مطرح نباشد. میشه، اما چون ملکات اینها کذب و افترا و بهانه‌جویی و امثال ذالک است، اینا هم باز ظهور کند دیگر. اینها چون خود همه اینها انکار است، یعنی کسی که در قیامت در دنیا با دروغ زندگی میکرد، با بهانه گیری زندگی میکرد، همین ملکات در قیامت ظهور میکند، در قیامت هم دروغ میگوید، مثل آدم خوابیده که میخواد حرف بزند یا آدم خوابیده بخواد خواب ببیند. این بیان لطیف رو مرحوم ابو علی دارد، دیگران هم از او گرفتن یا مثلا از جای دیگر گرفتن، که آدم دروغگو خواب خوب هم نمیبیند. خواب یه نعمت بسیار خوبی است. خیلی از بزرگان به وسیله خواب راهاشون رو حل کردن. این نعمت خوب را، همونطوری که نعمت خوب را خداوند این آب را، این هوا را، این میوه را، این زمین را طیب و طاهر آفرید، به یک عده‌ای داد، اونها خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، این را با حرام مخلوط کردن، در بیداری این حلال را با حرام مخلوط کردن و کارشون خیانت است و دروغ. در خواب هم که خیلی از نعمتها را خدا به اینها میدهد، اینا تو خوابم دروغ میگن. یعنی چی دروغ میگن؟ یعنی اون چرا که میبینن واقعیت است. چون روحشون به کم و زیاد و خیانت عادت کرده، یه مقداری روی اون میگذارد، یه مقدار از روی اون میگیرد، صبح که برخاست یه چیزی در ذهن اوست، به معبر ارائه میکند، اون معبر میماند که چجور تعبیر کند. درست خواب دید، دروغ بیان کرد، دست خودش نیست. این روح پلیدی که به کم و زیاد کردن عادت کرد، در خواب هم این ملکه برای او هست. یه صحنه آموزنده بسیار خوبی دید، یک کسی را دید که در عالم خواب او را نصیحت کرده است و همین این تذکری است برای او. چون روح او روح خائن است، فوراً این را به سود خود کم و زیاد می کند و اون چرا که کم و زیاد کرد همون در خاطرش می ماند، با همون خاطره از خواب برمی خیزد و همون را برای تعبیر کننده بازگو می کند، در حالی که اونی که دید چیزی دیگر بود، اونی که کم و زیاد کرد چیزی دیگر است. آدم دروغگو اون توفیق هم ندارد که خواب خوب ببیند. وقتی هم که در عالم خواب میخواد حرف بزند، به حرف او هم اعتباری نیست. در اتاق عمل وقتی بیهوش شد، بدن از کار افتاد، روح با خاطرات خودش سرگرم است، در اون حال هم باز کم و زیاد میکند، چون عادت کرده. در هنگام مرگ اوائل امر، این ملکات تا هست همین خلافکاری هست. اون آیات سوره نحل و مانند اون که در بحث دیروز گذشت از این قبیل بود که اینا میگفتن ما کنا نعمل و ما من سو، ما بد نمی کردیم. فرشته ها میگن چرا؟ بله، ان الله کان ما تعملون بصیر. یا گاهی سوگند یاد میکنن، میگن والله ربنا ما کنا مشرکین. یا سوگندی که در آیه 18 سوره مجادله است، اونم از همین باب است که یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم. همونطوری که در دنیا برای شما قسمهای دروغ یاد میکردن، در قیامت هم برای خدا دارن قسم دروغ میخورن. این هم مال اوائل امر است. اون چه که به دنیا و ملکات دنیا برمیگردد، کم کم به تدریج از اونها گرفته می شود. هر کسی، هر ملکی که دارد، مادامی که مدتی ترک بکند، اون کار را نکند، اون ملکه از او گرفته می شود. یه نویسنده ماهر که خوشنویس است، او اگر 10-20 سال ننویسد، این ملکه نوشتن از او گرفته می شود. یه مجتهد باره وقتی 20 سال متارکه باشد، دیگه میشه یه آدم عادی. هر هنرمندی، هر عالمی که در رشته خاص خود مجتهد است، ملکه دارد، وقتی مدتی طول کشید و این کار را ترک کرد، اون ملکه از او گرفته می شود. یا آدمی که به دسیسه و دروغ عادت کرده است و ملکه شد برای او، خوب می تواند دروغ بگوید، خوب توجیه بکند، عادت که ملکه است برای او. این و اگر توبه بکند 20 سال 30 سال، کم کم اون راه های انحرافی رو فراموش میکند، دیگه یادش نیست. انسان که میمیرد، اوائل هرچه دارد ممکن است با او باشد. یه مهندس وقتی 30 سال 40 سال دیگه نقش نکشید، کم کم یادش میرود. اونجا هم که جای این علوم نیست، وقتی که مرد، چون این اعمال ترک می شود، کم کم بعد از یه مدت همه این ملکاتی که مربوط به علوم دنیا بود از یادشون می رود. حالا ببینیم ملکه کفر زائل میشه یا نه. خب این کارهایی که مربوط به دنیاست، این زوال پذیر است. یعنی همه این عادات و آداب و سنن و رسوم و هنرها و علوم و اعمال بعد از یه مدتی تدریجا از انسان گرفته میشود. میمونه ایمان و کفر. در دنیا این شخص منکر واقعیت بود و بر اساس انکار واقعیت دست به اون کارها میزد. مؤمن معتقد به واقعیت بود و بر اساس این اعتقاد صحیح به کارهای درست اقدام میکرد. حقیقت این اعتقاد که حق است و حقیقت اون انکار که باطل است، یا به صورت روح و ریحان در می آید که اما انکان به المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم میشه ابد، یا به صورت نار الله الموقده التي تطلع على الافئده در میاد میشه ابد. دیگر در اونجا جا برای کفر ورزیدن نیست که او بشه کافر، چون اقرار میکند که من باطل بودم و الان فهمیدم. ربنا ابصرنا و سمعنا. منتها درد قیامت این است که انسان حق را میفهمد، نمیتواند ایمان بیاورد. مشکل این است. مثل یه آدمی را که راهنمایان به او گفتند تو تشنی، تشنه باید آب زلال بنوشد و این راه باطلی که تو می روی به طرف سراب است، نه به طرف چشمه. راه چشمه جای دیگه است. حرف راهنمایان رو گوش نداد. سراب زده شتابان به طرف سراب حرکت کرد و سرابم که افق دیدش وسیع است. این تشنه به سراغ سراب می دود تا همه اعضا و جوارح رو از دست بدهد. وقتی خسته شد و به هیچ وجه توان رفتن نداشت، تشنگی او هم چند برابر شد، تازه می فهمد به اینکه این سراب است، چشم جای دیگر است که عده‌ای رفتند و آب گرفتند و سیراب برگشتند. سوخت و سوز این شخص این است که الان آتشش چند برابر شد، یک، فهمید راه چشم کجاست، دو، پای رفتن ندارد، سه، نمیتونه بره. در قیامت همه مخالفان حق را میفهمند، بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما نمیتونن ایمان بیارن، بگن آمنا، چون اونجا جای ایمان نیست. ایمان فعل اختیاری است و تحت تکلیف است، به جزء وظایف انسان است و انسان در اون روز موظف و مکلف نیست. این بیان نورانی است امیر که در نهج البلاغه است، از رسول اکرم علیه السلام هم رسیده است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. یعنی امروز جای عمل است، خواه عمل قلبی خواه عمل بدنی، فردا روز حساب است نه روی عمل. این چه نیست که فردا کسی ایمان بیاره و راحت بشه، مشکل این است. لذا میشه یوم الحسره. هر کس هر اندازه کار کرد همون اندازه است. اونا که خوبتر خوبند وقتی خوبتر را میبینن متأثرند، ولی دیگه نمیتوانن اونجا بالا بروند. یوم القیامه یوم ایمان و عمل نیست، روز ظهور علم است. هر کس هر چی کرد کرد. بنابراین کافران بر اساس اون ملکه کذب و خدعه و امثال زاله که مکرو و مکر الله و الاخر ماکرین، یا استهزا می کردن یا دروغ می گفتن و امثال زاله، به این کار برشون ملکه شده بود. اوائل امر این ملکه هست، لذا وقتی فرشته ها رو می بینن میگن ما کننا نقبل و منسو، یا سوگند یاد میکنند والله ربنا ما کننا مشرکین. کم کم یکی پس از دیگری این غبارها گرفته میشود، این عادتها زدوده میشود، اون باطنها اون فطرت اصلی آشکار میشود. الان کسی که واقعا خود را کور کرد جایی را نمیبیند، ولی در قیامت این پرده را از چشم او بر می دارن. الیوم کسانی هستن که اعینهم فی غطاء عن ذکری، اما با مرگ این پرده برداشته می شود. پرده برداشته می شود برای اینکه فقط اینا جهنم را ببینن، دیگه اون روز بهشت را نمی بینن. اینها در همین هایی که و نحشره یوم القیامت اعما، همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کورها طوریست که پردهی که جلوی چشم اینها آویخته شده بود و جهنم را نمیدیدن الان جهنم را میبینن. اما انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، دیگه لقای رحمت حق و بهشت حق و انبیا و مرسلی اینا را ببینن این طور نیست. کور نسبی هن. این ظهور همو ملکه است در دنیا. در دنیا مجامع علمی فراوان بود، مراکز تربیت فراوان بود، راه خیر فراوان بود. این شخص تبهکار اینا رو نمیدید. راه های فاسد بود، اون راه های فاسد رو میدید. کسی که در دنیا راه های صلاح وجود دارد اون نمیبیند، راه های فساد را میبیند. این شخصم در قیامت جز جهنم چیزی رو نمی‌بیند. تمنیاتش یکی پس از دیگری ظهور می‌کند، اونم می‌بیند بی اثر است. آخرین تمنی او بله تمنی میکند، بعد وقتی دید بی اثر است، آخرین تمنی او لوتو سوا به همال عرض است، یا لیتنی کنتو تراباز. اوائل تمنیات را اعمال میکند، میبیند هیچ اثر نکرده است، آخر دست به این حرف میزند اینم بی اثر است. پس اونچه که در آیه 18 سوره مجادله آمده است که فرمود یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. این ظاهرا مال اون مراحل ابتدایی یا متوسط است که هنوز در صدد انکار و دروغ و توجیه هن. آخرها برابر سوره اعراف برای حق تعالی چیزی مخفی نیست، اما خود این شخص این همه غبارهایی را که فراهم کرده است باید غبار زدایی بشود یا نشود. در قرآن فرمود شما اگر چنانچه اهل تقوا باشید یه آینه بلندی جلوی چشم شماست، خیلی چیزها را میبینید. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. در مقابل فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی اون سیئاتی کسب کرده ان به منزله غبار و چرک جلوی قلب اینها رو گرفته است. این شده رین القلب. کلا بل ران علی قلوبهم، رین همون چرک است. این گناه رین قلب است. خب حالا اگر آینه زنگار گرفته، غبار گرفته، اینجای رو نمیبیند که تا این آینه را پاک بکنن طول میکشد. چجور پاک میکنن؟ این چنین نیست که با یه دستمال نرم این آینه دل را پاک بکنن، که همه اینها را یکی پس از دیگری میکشن، زنده زنده میکشن. این که مرگ قابل تحمل نیست به انسان تسلیم میشود، برای اینکه توان را از بین میگرد. حالا دندان آدم رو اگر بخواهن بدون تخدیر و بدون حس کردن بیهوش کردن این دندان رو بکشن چقدر درد دارد؟ میخواد یک زنده ای رو آدم بمیراند دیگر. یه انگشتی رو بخوان قطع کنن، یه پوست رو بخوان قطع کنن چقدر درد دارد؟ برای که میخوان این پوست رو بمیرانند دیگر، این انگشت رو میخوان بمیرانند، تمام این بدن رو میخوان بمیرانند و میمیرانند دیگر. لذا اگر کسی دندان را بخواهد بدون تخدیر بکشد خیلی درد دارد، چون یک عضو رو دارن میمیرانن. یه انگشت بخوان قطع کنن خیلی درد دارد، چون یک عضو رو میخوان بمیرانن. در هنگام مرگ تمام اعضا رو میمیرانن دیگه. خب این حالت برای کسانی که قلبشون غبار گرفته، همه این غبارها را در حال حیات جراحی میکنند. یعنی اگر کسی بیماری قلب داشته باشد، فرض کنید این قلب ظاهری، او رو بیهوش نکنند و قلب او را بشکافند و عمل کنند، خب خیلی درد دارد دیگه. این رینی که در قلب آمده این رو میخوان بردارن دیگه، این کار آسونی نیست که. تا بر نداشتنم که او نمیبیند، اونم بر میدارن که فقط جهنم را ببیند. مثل کسی که عمدن جلوی چشم خود پرده گذاشت و ندید خوبی ها را، الان جلوی این پرده جلوی چشم او را میگیرن که این زندان را ببیند، نه اون بوستان را، وگرنه او کور است. اینی که میگه ربنا لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، این معناش این نیست که این جهنم رو نمیبیند، نه جهنم رو میبیند. میگه ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا لعمل صالحا، اما ذات اقدس اله و رحمت خاصی او را نمیبیند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. بنابراین تا این ملکات یکی پس از دیگری زائل نشود، همون دروغگویه ها و همون سوگند های باطل هست. آیه 18 سوره مجادله هم بر همین روال است، ولی آیات دیگر که بخشای پایانی را ارائه می کنن این است که می فرماید اینها شهادت می دن بر خودشون، که در حقیقت این شهادت همون اقرار است. آیه 130 سوره انعام این است که و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. مشابه این در سوره اعراف آیه 37 هم هست که از مشرکین و کافران سوال می شود اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا ذلوا عنا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این شهید و علا انفسهم در حقیقت اعترفوست، یعنی اقر رو. چون که در سوره زمر از همین شهادت به اعتراف یاد شده است. آیه 11 سوره زمر این است که قال ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. چنگ در سوره مبارک تبارک الذی بیده الملک هم آیه 11 این است فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. این اعتراف مال اون اواخر امر است، وگرنه اوائل امر تا بیتوانن ما کنا مشکین امثال زالش میگوین بلا یکتمون الله حدیثا هم این است. روایتی از وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است. این روایت تو نهج البلاغه نیست، ولی امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که قیامت طوریست که نطقت الجلود ختمت الافواه و نطقت الجلود ولا یکتمون الله حدیثا. دهنها مهر می شود و پوستاش سخن می گویند و شهادت می دهن و اینها دیگر هیچ حدیثی رو کسمان نمی کنن. از این روایت برمیاد که این لا یکتمون الله حدیثا عطف است بر یودو نه بر تسوا، یعنی در قیامت اینها دوست دارن علاقمندن که تسوا بهم الارض و در قیامت هم چیزی رو کتمان نمی کنن. نه اس باشد بر تسوا که یودو لو لا یکتمون. این یک مطلب دیگر آن است که در همون روایتی که حضرت فرمود ختمت الافواه بعد ولا یکتمون الله حدیثا جمعش چگونه است؟ اگر دهن بسته است انسان چجور هرچی دارد میگوید؟ مشابه این سوال در خود آیات قرآن هم هست. در قرآن کریم در الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، ولی در بخش دیگر دارد که تشهد السنتهم، زبان شهادت میدهد. خب اگه دهن بسته است چطور زبان شهادت میدهد؟ آیا موقف ها فرق میکند که یک احتمال است، یا نه زبان رو از دهن بیرون میآورند بعد دهن رو مهر میکنند و زبان در خارج فضای دهن حرف میزند؟ این هم احتمال دیگر. به هر تقدیر با دهن بسته هرچه که دارن میگن. این تأیید می کند بعضی از احتمالاتی را که بعضی از اهل معرفت گفتن که این گونه از سخنها سخنهای به زبان حال و استعداد است نه به زبان مقال. یعنی بر اساس روایتی که در ذیل آیه فتعتون افواجا آمده است که ادی به صورتهای گوناگون در میان، اگر یک انسانی به صورت یک حیوان در آمده است همه اسرارش با از تمام سر و پای او ظهور میکند، حرف نمیزند و اما همه اسرارش رو بیان کرده است. یک کلب سخنی ندارد اما همه اعضا و جوارح او از درندگی حکایت میکند. یک گرگ هم همینطور است، یک مور هم همینطور است. این هم یک احتمال که دهن بسته است ولی این حیوان دهن بسته همه اسرار خود را میگوید. این حیوان زبان بسته حالا یا دهن را مهر میکنند یا حرف نمیزند. خب اگه دهن مهر شده است و حرف نمیزند چطور به جلودش اعتراض میکند؟ قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا. این که الیوم نختم علا افواهم و تکلمنا ایدیهم یا در روزی که جلود شهادت میدهد، در اون مقطع اگر دهن بسته باشد چگونه دهن به پوست اعتراض میکند میگد لم شهدتم علینا؟ یا در اون مقطع هم دهن حرف میزند هم پوست و اعضا و جواره حرف میزند؟ یا این سوالها و اعتراضها به زبان حال است؟ این لا یکتمون الله حدیثا به زبان حال است؟ اگر کسی معاذالله به صورت حیوان در آمده است، او بدون اینکه حرف بزند همه اسرار خود را بر ملا کرده است. این چنین است. به هر تقدیر یه بیان لطیف مرحوم فیض رضوان علیه دارد که بیان خوبی است، دیگران هم البته دارن، که ایشون در نحوه عذاب قبر میفرماد که خیلی ها تلاش و کوشش میکنن که بفهمن عذاب قبر چگونه است، انسان با کدوم بدن سوال و جواب میشه، با کدام بدن عذاب میشه. این یک ثمره علمی بی خاصیت دارد، هیچ خاصیتی ندارد. اونی که مهم است اینه که انسان بترسه بالاخره نجات پیدا کنه، حالا با هر وضع است به دنبال او انسان تشنه نیست بره که خودش نجات بده، ولی اینجا ولع داره که بفهمه که با کدوم بدن است. خب بالاخره با هر بدن هست، خودت رو دریاب. انسان یه تشنگی کاذب داره، مثل یک طلبه‌ای که درسش مونده داره جدول حل میکنه. آخه حل جدول یه مشکل علمی نیست، یه مشکل برفرض شما عمودی و افقی رو حل کردی، نه استدلالی بر او هست نه مطلبی رو فهمیدید، باید هوشتون رو وقت رو صرف میکنه. اونه که انسان باید رو او کار بکنه، وقت صرف نمیکنه. اینه که بازدهی نداره، این جون کار. خیلی ها تشنن بفهمن به این که بالاخره با این بدن عذاب میشن یا با بدن دیگر. این یک بحث عمیق علمی بی خاصیت هم هست، حالا یا با این بدن یا با بدن دیگر. اصل عذاب حق است، انسان معذب است و حس میکند بدنی دارد و ماننده. عمده اونه که انسان خود را از عذاب قبر برهاند و از عذاب قیامت برهاند. حالا بفهمه با کدوم بدن است، این یک آتش علمی است فقط. به هر تقدیر اونی که مهم است این است. لذا میبینید این دعاها هم از همین قبیل پیام به ما میدهند. حالا منتها یا آدم بصیر مرتب می دود که این تیرها به او نخورد و این اتومبیلای سریع و سیر او رو زیر پا دست و پا له نکنن، یا آدم غافل بی خبر است و می مرد. این که ائمه می نالن برای اینکه می بینن حوادث چه خبر است، معناش این نیست که اینا تیر خوردن، معناش اینه که اینا می دون که تیر نخورن. دعاهای اینها، نالهای اینها، عشق اینها دفع است نه رفع. چون میدونن چه خبر است میدونن. اگر یه جایی دارن سمپاشی میکنن، دارن بمب شیمیایی میریزن، اون که میداند میدود و فریادم میکشن که مسموم نشه. اون که نمیدونه میمونه. فریاد ائمه علیهم السلام نه برای آن است که معاذالله تیر خوردن، تمام فریادشون اینه که حفظ بشن، با همین معصومن. اگه معاذالله اینا دست دعا و نیایش و فریاد و ناله بردارن که دیگه اسمتی برانا نیمونه که. اینها چون عبد صالحن معصومن، لذا این تضرعات اینها جنبه دفع دارد نه رفع. ماها که مبتلاییم و باید در صدر رفع باشیم نیستیم. ولا یکتمون الله حدیث. اما جمله بعد این آیه که از امروز شروع میشه، الحمدلله رب العالمین.